به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. پس دوستان عزیز کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه بفرمایید. خیلی ممنونم. ساعت 9:30 و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره. جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم. این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما واسه اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند و همراهان صمیمی برنامه ملاقات. بسیار خرسندیم که بار دیگر میتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم و باز هم مطابق معمول برنامه های دیگر ملاقات که به دیدار بزرگان و نام‌آوران عرصه های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر این سرزمین میرفته ایم، این بار نیز بتونیم همراه با شما هم کلام بشیم با یکی دیگر از این چهره های سرزمینمون. در این برنامه من علیرضا محمدی گفتگو میکنم با جناب بهزاد اجدری، از چهره های سرشناس در هنر سفال و سرامیک ایران که رئیس انجمن هنرمندان سفالگر هستند و از استادان برگزیده و نمونه این هنر که بارها و بارها به این عنوان نائل اومدند، ازشون قدردانی شده از سوی سازمان صنایع دستی. جناب استاد بهزاد اجدری سلام بر شما، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و اجازه این همکلامی رو به ما دادید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه ملاقات، همچنین حضرت عالی، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. جناب اجدری، من غالبا خب ما برنامه رو وقتی هر برنامه رو که میخوایم شروع بکنیم برمیگردیم به دوران کودکی و سالهای آغازین و به ویژه برامون خیلی جای کنجکاوی و سوال هست بازیهایی که هر کدام از بزرگانی که باشون گفتگو کردیم در دوران کودکی انجام میدادن. اما پیش از این که به دوران کودکی بریم با شما، برای من خیلی جالب هست و شاید برای دوستان شنونده هم به همین صورت که وقتی زندگی شما رو مطالعه میکردم دریافتم که شما در رشته بیولوژی سلولی و مولکولی فارغ التحصیل شدید، دانشگاه تهران این رشته رو خوندید و بعدها سر از اصلا انگار زمینه دیگر، البته به ظاهر چون قطعا شما بین این دو ارتباط برقرار میکنید، با هم پیشتر گفتگو کرده ایم و میدانیم که شما این ارتباط رو برقرار میکنید، اما دوست دارم اینجا بگید که چه شد که از رشته بیولوژی سلولی مولکولی ناگهان سر از هنر سفال در آوردید؟
عرضم حضورتون که به هر حال سرنوشت انسان رو خیلی چیزا رقم میزنه، بعضیش حوادث، بعضیش علایق، بعضیش امکانات.
بله.
محیط خانواده است، شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه است، که به هر حال همه اینا یک پازلی رو میسازه که شما رو هدایت میکنه به اینکه از به کدام سمت خروجی این در واقع معمای زندگی باشید. عوامل تعیین کننده مثل استعداد و علاقه که در حال زمینه اصلی است، یعنی بله، کانتکست اصلی حرکت شماست، اما اینکه شما به سرانجام به کجا میرسید پدیده ایست که در واقع عوامل فاکتورهای مختلفی تعیین، نیروهای مختلفی تعیین کننده است. برای من اساس قضیه، اگر بخوام بگم نیروی اصلی قضیه در خودم وجود داشت، یعنی من در واقع همیشه سرگرمیام هنر بوده، نقاشی میکردم، مولاژ میساختم و با به اصطلاح تمام اون چیزایی که تو محیط زندگیم بود رفتار در واقع ساختاری داشتم، سازندگی داشتم، میساختمشون، تغییر شکلشون میدادم.
حالا این رو مفصل‌تر تو موقعی که میخوایم در مورد
آره حتماً، ولی این که اتفاق میکنیم. ولی اتفاق شما رو در یک نقطه‌ای نگه میداره و اون اتفاق این بود که در موقعی که من تحصیل میکردم در دانشکده علوم دانشگاه تهران، معلم استاد من خانم دکتر هوری سپهری در واقع استاد درس فیزیولوژی من بود و متوجه شده بود که من برای گزارش آزمایشگاهم یا درسم وقتی میخوام ارائه بدم خیلی از دیاگرام استفاده میکنم، نقاشی میکشم، کارا رو مولاژ میسازم. متوجه شده بود که در
حال خودتون پس این کار رو، یعنی حتی مولاژ رو برای اون
بله
درس
مثلا
فیزیولوژی،
بله مثلا فرض کن تقسیم سلولی رو من بله، مولاژش رو ساخته بودم با گچ تماما شبیه مولاژ آزمایشگاهی و ایشون متوجه شده بود که رفتار من به علم رفتار با از سمت و سوی هنره، یعنی مثلا من یک تقسیم سلولی رو در واقع قالب زیبایی شناسیش رو بیشتر از قالب علمیش میشناسم
بله.
و منو هدایت داشت میکردن به این سمت که در واقع اون چیزی که در درونم داره قول میزنه رو اونو بگیرن، یه جوری پیداش کنن و سامان بدن. به همین دلیل وقتی که بینال سوم سرامیک ایران در موزه هنرهای معاصر برگزار میشد و از اونجا که دانشگاه تهرانم در همسایگی موزه هنرهای معاصر بود، ایشون به من یه روز پیشنهاد کردن که با هم دیگه بریم و آثار هنرمندان سرامیست معاصر ایران رو ببینیم.
بله.
در واقع اون اتراقگاه اصلی و اونجایی که من رو از چرخیدن و سرک کشیدن در حوزه‌های مختلف هنر مثل نقاشی، مجسمه‌سازی و حتی در واقع سرگرمی‌های ساختنی ثابت کرد و من رو از یک در واقع کوچه عشیره‌ای نگه داشت،
بله،
اسکانم داد در حوزه سرامیک، اون اتفاق بود که بعد از دیدنم اون من در واقع تمام اون هیجانات عاطفی و روانی که در حوزه هنر داشتم و در اونجا
پیدا کردم.
چون حقیقتا سرامیک خودش منهای زمینه ماده‌ای و تکنیکی خودش یک گونه هنر نیست، بلکه شامل تمام هنرهای تجسمی است که با ماده سرامیک اتفاق میفته. بله. یعنی شما نقاشی با سرامیک انجام میدید، تصویرگری با سرامیک انجام میدید، گرافیک با سرامیک انجام میدید، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، تزئینات.
یعنی این امکان رو برای هنرمند به وجود میاره.
دقیقاً. یعنی در واقع یک مجموعه متریال و تکنیک هایی است که برای همه انواع هنرهای تجسمی به عنوان یک بستر شناخته میشه. حالا اگر شما علاقه‌مند هستید که نقاشی کنید، میتونید نقاشی رو سرامیک انجام بدید.
بله.
کار گرافیک و خط دوست دارید، میتونید اونجا انجام بدید. اگر اثر معمارانه دوست دارید، میتونید با سرامیک انجام بدید.
اما نکته جالب آقای اجدری در گفتار شما و در داستان زندگی شما، حالا من البته یه تقاضای ازتون دارم که اصلا توضیح بدید که بینال چیه، شاید بیشتر واضح بشه، روشن بشه، به خصوص برای شنوندگانی که احیانا نمیدونن. نکته مهم اینه که شما به فاصله کمتر از یک سال بعد از این بینال سوم در واقع هنرمندان سفالگر معاصر ایران، شما در بینال چهارم حضور پیدا میکنید و اتفاقا مقام اول رو نه فقط اون موقع، در پنجمی، در ششمی، در هفتمی، در هشتمی و در نهمی به طور مداوم و مستمر از آن خودتون میکنید. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که یک دفعه در فاصله 9 ماه اگر اشتباه نکنم؟
بله 9 ماه 10 ماه بود.
چی شد که در عرض 9 ماه 10 ماه به ناگهان شما این گونه شکوفایی رو در خودتون دیدید؟ حالا بینال رو هم که من خواستم ازتون یه توضیح بدید که دوستان بیشتر بدانند.
بله عرضم حضورتون که بینال ها در واقع یعنی دو سالانه ها،
بله،
رویدادهایی هستن که سالانه، دو سالانه یا سه سالانه میتونیم داشته باشیم. در حوزه‌های مختلف هنری و فرهنگی میتونه برگزار بشه، در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی یا غیر تجسمی، در واقع رویدادهای سالانه، دو سالانه یا سه سالانه هستن. در ایران رویدادهای هنرهای تجسمی دو سال به دو سال هستن که هر رشته تجسمی بر خودش دو سالانه یا بینال داره. این که میفرمایید چی شد، حقیقتاً شاید در اون زمان من خودم اشراف نداشتم به وضعیت یعنی حال و هوای خودم، ولی اصل قضیه این بود که الان وقتی نگاه میکنم میبینم که گویی آبی پشت یک سد جمع شده و یک دفعه رها شده و میتونه طوفان بپا کنه، میتونه در واقع همه چیز رو با خودش بشوره، میتونه واقعه بشه، در واقع حد اعلای اون شدن رو میتونه داشته باشه. من همینو معطوف میکنم به دوران کودکیم و اینکه در کودکی چه اتفاقی
به اون دوران برگردیم.
طبیعی است که در واقع همه این چیزی که ما داریم از نظر علم روانشناسی برمیگرده اساسا به تا 36 ماهگی برای یک تعداد از لانه گزینی‌های خصایص ما و ویژگی‌های روحی روانیمون و از 3 تا 6 سالگی برای یک دیگه ترتیب دیگه از ویژگی ها ما، از 6 سالگی تا 15 سالگی برای یک سری دیگه از ویژگی ها که در واقع سامان دهنده همه اینها اتفاقاتی است که خانواده، پدر، مادر، والدین، مدرسه، محیط زندگی برای ما رقم میزنه.
حتی خواهر برادرها که شما کم نداشتید.
بله.
من قبل از اینکه به این بخش بپردازیم، آقای اجدری، خیلی دوست دارم، چون شاید این ذوق و شوق من برای اینکه این بخش رو به این صورت بشنوم ناشی از این باشه که پیشتر با شما هم کلام شدم، اما خیلی دوست دارم بدونم که چون سوال اولیه من هنوز شاید یه بخشیش بدون پاسخ مونده، بحث این بود که خب چگونه از بیولوژی سلولی مولکولی به سفال، که خب اون اشارت بیرونیش این بود که شما با یک استاد رفتید و اون هنر هنرمندان رو دیدید، اما نکته ارتباطی است که شما بین این دو حوزه ایجاد کردید در ذهنتون، یعنی اون ارتباط ذهنی دانشی رو هم که دارید در خدمت همین هنر در آورده. این برای من خیلی جالب بود که دوباره از زبان شما بشنوم.
علم اصلا جهان چند تا ماهیت نداره، یک ماهیت که بیشتر نداره. ما در تعریف و تقسیم بندی برای اینکه بهش رسیدگی کنیم، برای شناختش بتونیم پیش بریم، تقسیم بندیش کردیم و گفتیم فیزیکدان ها این قسمت رو بررسی کنن، شیمیدان ها این قسمت، زیست شناس ها این قسمت، باز توی مثلا زیست شناسی مثلا میگیم نورولوژیست ها، اعصاب شناس ها این قسمت، یاخت شناس ها اون و همچین. اگر نه اساسا اینا چنان پیوسته است، اصلا یک واحد حقیقی در دنیا وجود داره، اونم به نام ماده و انرژی، که چه در هنر باشه چه در حوزه علم، اصولا آنچه در حوزه معرفت و شناخت در همین دایره است. منتها تقسیم بندی هایی که میشه برای آسان شدن برای رسیدگی به شناختشون است.
بله.
سرامیک از اون چیزاست که اساسا خودش علم و تکنیکه، و چون پایه های علم علوم تجربی همش یکیست، شامل شیمی، فیزیک و ریاضی است.
بله.
بنابراین سرامیک اساساً چیزی جز شیمی، فیزیک و ریاضی نیست، اما در رویکردهای مختلفش میتونه در حوزه هنر به کار بره، میتونه در حوزه پزشکی به کار بره، میتونه در حوزه هوافضا، الکترونیک، زلزله نگاری، کاربردی، معماری و الی ماشاءالله براش حوزه تعریف کنه.
بله.
اما اینکه شما به هر حال این ماده رو باید بشناسید، چگونه ازش کار میگیرید، معرفت پیدا کنید به ویژگی‌هاش و ساختارش، بتونید کتب علمی مرتبط باهاش رو بخونی، از آن یک هنرمند بر نمیاد.
بله.
اگر هنرمندی باشد که بتواند از پایه و ساختار ماده رو بشناسه و بدونی که حرارت، ترمودینامیک، فشار، حرارت، عرضم حضورتون که دما، فشار و حجم چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن.
بله.
مثلا در ترمودینامیک اینو بررسی میکنه، موضوع انرژی رو بشناسه، زبان ریاضی رو بشناسه و همه اینا. شما مثل این هستید که یک مکانیک هستید که حالا وقتی میرید تو حوزه طراحی مثلا اتومبیل، زیبایی شناسی اتومبیل فدای مسائل فنیش و مسائل فنیش فدای زیبایی شناسیش نخواهد شد. یعنی اتومبیل رو طراحی میکنید که ضمن اینکه اشراف دارید به اینکه زیباست، جا داره، خوب حرکت میکنه، از لحاظ برخورد با هوا و مقاومتش در واقع از مسائل دینامیک مشکل نداره، ایرودینامیک مشکل نداره، از یه طرف ساختار زیبایی شناسی داره، از یه طرف موتورش خوب کار میکنه، از یه طرف انرژی کم مصرف میکنه، به محیط زیست آلوده نمیزد و همه این چیزاست. سرامیک همچین حوزه است، یعنی سرامیک در واقع بنیانهاش بنیانهای علمی و فنی هستن، اما هنرمندی میتونه موفق با این حوزه برخورد کنه که دقیقا مثل پزشک میمونه. شما یه کسی که جراحی زیبایی انجام میده قطعا حتما باید ساختار آناتومیک بدن رو بدونه،
بله.
پزشکی بدونه، پزشکی خونده باشه، جراحی عمومی رو خونده، بعد جراحی پلاستیک میخونه،
بله.
که در واقع آخرین مرحله میتونه به عنوان زیبایی استفاده کنه، یعنی چهره شما رو آنچنان تغییر بده که ضمن اینکه به بافتاتون آسیب نمیزنه، خوب میشناسه، بهترین عمل زیبایی رو براتون انجام داده باشه که ضایعات کمتری هم داشته باشه.
حوزه شما با اون شناختی که داشته اید اینجا، به خصوص اون بحث مولکولی،
اینجا خیلی یعنی شیمی، فیزیک و ریاضی اساساً. ببینید حتی من خیلی راحت به شما بگم مثلا شیمی عالی، حالا یا بیوشیمی، همه اینا مسئله است. شما وقتی میرسید یه قسمتایی توی سرامیک در واقع از مواد عالی استفاده میکنیم، اگه تعریف مواد عالی و جنس و سنخیتشون رو نشناسید، نمیتونید تأثیر گذاریشون رو روی سرامیک یا روی فرایندی که در حرارت اتفاق میفته پیش بینی کنید.
دقیقا درسته. خب بس الان با این توضیح من میتونم بگم که بخش در واقع پرسش نخستین من پاسخ داده شده و الان میتونیم ادامه بدیم اون کلامی رو که آغاز کرده بودید جناب اجدری در مورد ارتباط بین اون شکوفایی در کمتر از یک سال با آشناییتون با حوزه هنر سفالگری و کلن سفال و سرامیک با آنچه که در دوران کودکیتون گذشت. شما در اهواز به دنیا آمدید، جایی که به هر حال از یک طرف آب و هوای متغیری میتونه داشته باشه مواقعی، از سوی دیگه خاک خیلی زیاده و از در واقع عنصر خاک اونجا خیلی میشه خوب استفاده کرد، استفاده زیاد میشه کرد. در این حال به گمانم با توجه به اینکه تو خانواده پر جمعیتی بودید، امکان برای بازی براتون فراهم بوده.
بسم الله. من قبل از که وارد این بحث بشم، این نکته رو که معمولا این سوال پیش میاد که چه حیف شد تو که میخواستی بری توی حوزه هنر، چرا مثلا 4 سالو در حوزه بیولوژی گذروندی
یا چرا زودتر نرفتی؟
برای چرا زودتر نرفتی؟ من همیشه میگم نه تنها پشیمان نیستم، بلکه این مایه خوشبختی من بوده. یعنی اساس شاید موفقیت من برمیگرده به اونجایی که این قابلیت در من قبلا نهادینه شده از نظر اطلاعات پایه علوم که بتونم تحلیل کنم اولا فرآیندها رو در سرامیک، ثانیاً بتونم از منابع مختلف استفاده کنم.
بله.
اما برگردیم به محیط زندگی من. من فرزند آخر یک خانواده پر جمعیت 10 نفری
با پدر و مادر 10 نفر
نه با اونا 12 نفر
با اونا 12
با مادر بزرگ 13 نفر هستم و به هر حال خانواده من رو و پدر و مادر به عنوان مبنای تربیتی تشکیل نمی دادن. در واقع وقتی شما از بچه دوم سوم دیگه والد شما فقط والدای بیولوژیکیتون نیستن که پدر مادر باشن،
برادر خواهر
و برادر خواهر دیگه اونا تاثیرگذارتر هستن در زندگی شما. محیط زندگی محیط شلوغی بود و در یک محیط شلوغ تقریبا کار به اونجا میکشه که از لحاظ روانشناختی شما هم تحت تاثیر نیروهای مختلفی هستید و هم شما با خودتون اونجا پیدا کنید. چون دیگه این نیستن که به شما در واقع خدمات بدن، شما خدمات رو بگیرید یا پیدا کنید یا خودتون خدمات سازی کنید برای خودتون. در واقع وقتی جمعیت زیاد میشه قاعدتا همینه، امکانات تقسیم میشه. بله. و شرایط فرهنگی و اقتصادی اون روزگارم جوری نبود که ما این همه دسترسی به امکاناتی از قبیل امکانات آموزشی چه در مدارس داشته باشیم و چه در محیط زندگیمون. بنابراین از تمام آنچه به عنوان ماده در زندگیمون بود استفاده میکردیم برای اینکه بازی کنیم، چون بازی در واقع جدیترین بخش از وجود بچه است. یعنی این چیزی که امروز شما به عنوان حرفه یا شغل بهش اطلاق میکنید، در کودکی حرفه بچه بازی کردنه و اگه شما نذارید بچه بازی کنه در واقع حرفه من نمیشه. تمام قابلیت های ذاتی بچه و حتی اون چیزایی که قراره پرورش پیدا کنه یا بهش داده بشه در کودکی اتفاق میفته. یعنی شما هر در از 6 سالگی به بعد هر آنچه که قرار باشه زیر 6 سالگی شدید و در واقع از 6 سالگی به بعد فرش شما شاخ و برگش میده.
بله.
وگر آنچه کاشته شده مربوط به اون دوران هست، یه بخش ذخایر ژنتیکی منتقل میشه به شما، اما آنچه که قرار از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل بشه در اون دوران است. آنچه که در محیط زندگی ما وجود داشت تغییر پیدا میکرد برای وسیله بازی. و ما از این بابت من از این بابت خوشبختی بله من حتی میتونم بگم تا اونجایی که حتی وقتی که مادر بزرگم چلتیکه میدوخت من در کنارش این کار انجام میدادم یعنی از دوزندگی تا عرضم حضورتون که حتی مثلا یه مثالی برای شما بزنم ما مثلا فروشگاه شرکت نفت کنارم بود که به هر حال وقتی که جعبه رو تخلیه میکردن وقتی انباردار جعبه رو تخلیه میکرد کلی جعبه مقوایی و چوبی و تسمه‌های فلزی و
بستای
سربی مال سیم سرب اشیا اینجور چیزا بیرون میریختن و ما از همه این استفاده میکردیم برای اینکه تبدیلشون کنیم به یه چیز دیگه مثلا فرض کنید که این تسمه‌های فلزی رو ما تبدیل می‌کنیم به زره و شمشیر و کلاه خود اینا نمی‌دونم فرض کنید که این سربای تیکه‌های سرب رو ذوب می‌کردیم توی قوطی‌های کنسرو و روی آجر مثلا فرض کنید که فرم منفی با میخ سوراخ می‌کردیم و می‌تراشیدیم و بعد روی آتیش این سربا رو می‌ریختیم توی این قوطی کنسرو ذوب می‌کردیم با همون واقعا زیر 6 سال میریختیم توی اینا و مثلا اشیایی رو مثلا
نمیترسیدید که بسوزید
دیگه به هر حال میسوختیم دستمون میسوخت همه اینا ولی همه اینا تجربه زیستی ماست یعنی اصلا ما چیزی جز این نیستیم که بدانیم گرما چیست مگر اینکه بسوزیم
بله
و در واقع خودمون رو توی این مسیر تربیت می‌کنیم.
بازی با خاک چطور چون برحال اونجا که همیشه بارون بعد وقتی که میومد اصلا گل و شل
شما فرض کنید که من دقیقاً من دور یک فلکه‌ای زندگی می‌کردم خونم بود که وسطش پارک بود در اون پارک یا فلکه‌ای بزرگ و یه بخشش چمن بود یه بخشش لوله‌های آبیاری بود و فلان این حرفا و همیشه دور اون قسمتی که آب بیرون می‌زد گل بود. و ما همیشه از اونجا گل تهیه می‌کردیم برمی‌داشتیم می‌آوردیم باهاش مجسمه می‌ساختیم و کاسه و بشقاب می‌ساختیم اونجور چیزا خونه بازی می‌کردیم یعنی مثلا با این عنوان امروزه شما می‌بینید تمام این امکانات رو فراهم میارن در کودک سراها در پیش دبستانی در مدارس در کشورهای پیشرفته و حتی در امروز هم اصلا روتین شده در مدارس و پیش دبستانی ها که بچه ها رو با گل آشنا میکنن با خمیر بازی آشنا میکنن و تمام این قوانین ابتدایی مربوط به ماده سیالیت انجماد تبدیل شدن به گاز تأثیر حرارت روی ماده و تبدیل شدن هر کدوم از اینا به هم دیگه همه اینا رو ما توی بازی خم شدن یعنی چی ورقه شدن یعنی چی تأثیر نیروی مثلا فرض کنید که چکش روی یک شی چکشخوار اصلا یه شی چکشخوار یک ماده چکشخوار چیه یعنی وقتی شما مثلا فلز رو میخوایم تعریف کنیم اگه بخوام از حوزه شیمی تخصصی بیام بیرون عنصر فلز رو در مقابل غیر فلز تعریف کنم من در 6 سالگی هم میتونستم تعریف کنم گفتم یه شیئی که جلای فلزی داره چکشخاره قابلیت تورخ شدن تو همه اینا رو بازی کرده بودن باش میدونستن ولی اگر کسی این تجربه ها رو نمیداشت نمیدونست خب فرق فلز مثلا با یه عنصری مثل شیشه چیه مثلا با غیر فلز چیه این چیزایی بود که ما دریافت کردیم به طور بی واسطه با تمرین کردن یعنی در گذشته بسیار دورم همینجوری بوده یعنی اون اشیاء بی نظیر تاریخی شما توی موزه ها میبینید غیر از این نبوده که بشر واقعا تمرین کرده تجربه کرده بله و در آورده همه اینا رو و من خود این جسارتی رو که بعد بگم در واقع رکن اصلی یا ریشه تمام اون اتفاقات بعدی بود در کودکی و بازی کردن همون که پدر مادر بهت نمیگفت الان ساعت چنده تا اقل نداری بازی کنی ظهر گرما ظهر سوزان عصر شب چهارشنبه سوری برای ما یک روز رسم نبود که بعد از روش بپریم و تموم شد و رفت برای ما از چیدن بوته چی میسوزه چی نمیسوزه چی بهتر میسوزه چی میتونه مشتعل کنه چی همه اینا رو قوانین شما بیرون میآوردیم و تبدیل میشد به یک در واقع آکادمی برای یک بچه 6 ساله 7 ساله 10 ساله 12 ساله شما از لاستیک من یادمه مثلا لاستیک های بزرگ کامیون یک جایی بود دور از خونه ما اینا رو می اومدن تعمیر میکردن در بیابون و اینا رو مینداختن و میرفتن این لاستیک های بزرگ قولپیکری که مثلا من بچه 6 ساله 7 ساله 10 ساله در مقابلش خیلی حقیر به نظر میرسیدم این لاستیکا رو ما می آوردیم در سرازیر مینداختیم میرفتیم داخلشون و باشون میچرخیدیم و تمام این مسئله نیروی گریزه از مرکز و گرانش و همه اینا رو با این آزمایش با تن و جونمون حس میکردیم و کشفش میکردیم به همین دلیلیه که وقتی که الان مثلا با موضوع جار میل یا فست میل روبرو میشم یا دستگاه سانتریفوژ رو به من نشون میدم بلافاصله من میرم توی کودکیم و با تمام وجودم احساس میکنم این مولکول درشته چجوری توی این دستگاه سانتریفوژ بر اساس وزنش از اون مولکول ریزه جدا میشه ولی اگه کسی این تجربه رو نداشته، تازه باید الان به این دستگاه نگاه کنیم چی هست، ساختار چی، هیچ درکی نداره.
خیلی شد. خیلی علمی های اجدری اون موقع فقط نگاه میکنم، در صورتی که کارهای شما عملا تجربی بوده.
دقیقاً، یعنی من وقتی که واقعا الان یک شی رو در کوره میذارم، رابطه من با رابطه با اون شی در فرایند فرمولاسیون نمیگنجه. من حتی حس میکنم که الان لعابه داره مذاب میشه، رابطهش با بدنه چی، الان بدنه در چه وضعیته، لعاب در چه وضعیته و اینا. من حتی وقتی که آموزش میدم، من جز چهرهای ماندگار در حوزه آموزش هستم.
بله، شما از طرف فرهنگستان لوح افتخار گرفتید، از طرف سازمان صنایع دستی به
این مقام مایل بنیاد چهرهای ماندگار. بله. من چهره ماندگار در حوزه آموزش شناخته. بله. شدم. دلیلش اینه که من وقتی که آموزش میدم، بچه 10 ساله سر کلاس من نشسته باشه، یک خانم 70 ساله نشسته باشه، یک دانش آموخته رشته و علم، همشون از کلاس من بهره مند میشن و مثالهایی که براشون میذارم آنچنان در زندگیشون آمیخته است که میگن که شما وقتی مثال میزنید تازه ما میفهمیم چی دارید میگید. یعنی من بوده که دانشجوی فوق لیسانس، فارغ التحصیل فوق لیسانس فیزیک سر کلاسم نشسته، الکترونیک هم سر کلاسم نشسته، تازه گفتم من الان مفهوم واقعی مثلا آمپر رو الان فهمیدم، برای من فقط فرمول بود. یعنی شدت جریان برای من میرفت تو فرمول، عدد رقم بود، ریاضی بود. الان من دارم میفهمم که اصلا ماهیتاً یعنی چی شدت جریان.
همون مقاومت هایی که از سرامیک درست میشه در برابر،
یعنی آنچنان این همانی میکنم با زندگیشون، یعنی حتی برای خانوما خصوصا، و میگم حوزه آشپزی رو بیاریم با سرامیک مقایسه کنیم، مواد اولیه، ابزار و وسایل، حرارت و پخت که ما در سرامیک داریم، این دوستان آنچنان با این مثال ها آموخته میشن که هیچ وقت فراموش نمی کنن چی یاد گرفتن. یعنی به دلیل اینکه من اینا رو با زندگیشون وقتی مقایسه میکنم، این پدیده های غیر متعارف رو که تو حوزه علم تعریف میشم، ممکن هیچ کسی هیچ برخوردی باشون نداشته، به همین دلیلی که من در زندگی شخصیم اینا رو تجربه کردم و این همانی میکنم براشون. دلیلش هم واقعا برخورد بلا واسطه‌ای بوده که خودم با ماده در تجربه های شخصیم داشتم.
بسیار سپاسگزارم جناب اجدری، ما رو با خودتون در این تجربیاتی که داشته اید از دوران کودکی به خصوص سهیم کردید و این خیلی برای خود من زیبا و جذاب بود، با اینکه پیشتر هم برخیش رو شنیده بودم از شما، ولی واقعا جالبه. امیدوار هستم که ما هم به فرزندانمون این امکان رو بدیم. اما اجازه بدید در اینجا من درودی بفرستم، سلامی بگم به شنوندگانی که تازه به جمع همراهان برنامه ملاقات پیوستند، رادیو گفتگو رو میشنوند، و خدمتشون این رو بگم که ما در این برنامه با جناب بهزاد اجدری که از هنرمندان سرشناس عرصه سفال و سرامیک ایران هستند، رئیس انجمن هنرمندان سفالگر و هنرمند ستایش شده در این زمینه گفتگو میکنم با افتخار تمام، و امیدوار هستم که در گام بعدی برنامه هم ما رو همراهی کنید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. باز هم اعلام میکنم که در این برنامه ملاقات با جناب بهزاد اجدری گفتگو میکنیم، رئیس انجمن هنرمندان سفالگر ایران و از چهره های سرشناس هنر سفال و سرامیک. جناب اجدری، وقتی صحبت از هنر سفال و سرامیک میشه، گویی این دو یه جدایی از هم دارن، در این حال به هم وابسته هم هستند. با دوستی صحبت میکردیم، میگفت سفال ایرانیه، سرامیک خارجیه. این تقسیم بندی رو چقدر شما قبول دارید؟ من البته باهاش بحث میکردم ولی اون میگفت تو نمیدونی، سفال ایرانیه، سرامیک خارجیه.
کلماتش میگفت یا ماهیتش؟
میگفت ماهیتشون و کلمات، هم کلمات هم ماهیت با هم متفاوت.
من تلاش میکنم که اینو با ذکر مثال برای شما قابل درک کنم. داستان مثل نان میمونه. شما نان یک عنوان عمومی است برای هر آن چیزی که از آرد گیاهی
بله
به صورت خمیر در میاد، خمیر در میاد و بعد پخت میشه. حالا شما اون آرد میتونید بگید آرد ذرته، میتونید نان ذرت، نان گندم، نان جو، نان برنج، هر چیزی دیگه و شیوه های مختلف فراوری و شیوه های مختلف پخت، همه این اسمشون نان هست. سرامیک به دانش یا هنر یا فن